أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وَأَيِّذًا بِنْ غُتِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِتَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين بما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين بما هو على الغيب بذنين بما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سوره مبارکه تکبیر همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد. بخش اولش مربوط به معاد است، بخش پایانش مربوط به وحی و نبوت. اونچه که مربوط به معاد است، فرو ریختن، خاموش شدن و به تیرگی و تاریکی کشیدن این اجرام سماوی است و مانند آن. اونچه که مربوط به وحی نبوت است، سوگند به ستاره ها، سوگند به صبح اون وقتی که می دمد، سوگند به حرکت های خاص ستاره های پنجگانه که از اونها به عنوان خمسه متحیره یاد می شود. در این بخش دوم که سوگند است، سوگند به ستاره های پرفروغ است، سوگند به صبح است، سوگند به نفس کشیدن صبح است که با مقسم و به تناسب داشته باشد. در بخش اول بعضی از خصوصیت هاست که مونده، چون که در بخش دوم درباره این خمسه متحیره هم یه بحث جداگانه است. این برابر هیئت قبلی چند کوکبن که اون مدارشون را طی نمی کنن، یعنی کل این 365 درجه را طی نمی کنن، برخلاف شمس و قمر به سایر ستاره های رسمی است. الان دو مطلب است، یکی این که اون چرا که قرآن گفته است مطابق با علم است یا نه، یکی این که باید به زبان محاوره و فرهنگ مردم حرف زد. قبلا هم این دو مطلب از هم جدا ذکر شد. قرآن اونچه که مربوط به مسائل علمی است اون رو هم عالمانه ذکر میکنند، و اونچه که مربوط به فرهنگ محاوره است که مردم اونجور حرف میزنند، اونجور میفهمند، اونجور نازل میکنند. در جریان طلوع و غروب قرآن کریم این طلوع و غروب را به این کواکب اسناد می‌دهد. شمس طلوع می‌کند، مزغت و غروب می‌کند، مغارب داریم، مشارق داریم، اینا ذکر می‌کند. و اما یک جام فرمود به این که درست است که رب المشرق و المغرب داریم، رب المشرقین و رب المغارب داریم، رب المشارق و المغارب داریم. چهار یعنی چهار، دو بخش چهار فرمودیم. ما اصلا مغرب نداریم تو عالم. تو سوره مبارک صافات و انه لرب المشارق، مغرب یه امر نسبی است، این که دارد حرکت میکنه جایی که اون نیست تاریک میشه مغرب، یعنی ما مغرب تو عالم نداریم. تمام این کواکب این مدار رو طی میکنن، جز مشرق چیز دیگری در عالم نیست. این رب المشرق و المغرب که مفرد است، برای اینکه هر روز اینها از یه جای طلوع میکنن به جای غروب میکنن. مشرقین و مغربین مربوط به اون بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، یک اعتدال ربیعی است به اصطلاح سابقی ها، یعنی بامدادان همون بهار است. یه اعتدال خریفی است که در بخش پاییز هم لیل و نهار تفاوت نمی کنند. یک مشرق و مغرب ربیعی است، یک مشرق و مغرب خریفی است که اعتدال است. یکی هم رب المشارق و رب المغارب است. وقتی مشرق های متعدد داشتیم، مغرب های متعدد داریم، اینا برابر ماه است. اما اونی که تو سوره مرکز صافات هست، فقط دست ما مغرب نداریم. این کرات مرتب هر جا میرن روشن میکنن، منتها جایی که اینا نیستن شما مغرب انتظار میکنید، وگرنه اینا ما اونی که آفریدیم نیر آفریدیم، این هر لحظه دارد نور میدهد. ما مغرب خلق نکردیم، غروب خلق نکردیم. این نیر که حرکت میکند، اون جایی که هست مشرق است، اون جایی که نیست مغربه. نیست رو که ما امر عدمی است خلق نکردیم. و انه لرب المشارق که تو سوره مرگ صافات گذشت، این نشون میده که زمین کروی است. یک، مغرب از عدم شرق انتظام میشود. دو، چون امر وجودی نیست. اما وقتی که میخواد حرف بزند، با جهان سخن بگوید، مثل خود منجمین و صاحبان حرف و فنون ریاضی است. الان همه این تقویم ها رو منجمین مینویسند دیگر، همه این تقویم ها رو حیویین مینویسند دیگر. همه اینها میدونن که آفتاب طلوع نمی کند، ماه طلوع هلال چیز ندارد. این زمینی که میگرده، این قسمت زمین که رو به آفتاب است، میشه روز. ما طلوع کردیم، زمین طلوع کرد، نه او. و اون قسمت که برگشت میشه مغرب. این رو همه منجمین میدونن، همه ریاضیدان اصل میدونن. ولی وقتی میخوان حرف بزنن، تقریبا وقتی میخوان حرف بزنند و تقویم بنویسند، چی می‌نویسند؟ می‌نویسند وقتی آفتاب طلوع کرد، وقتی ماه هلال پیدا می‌شود، وقتی آفتاب غروب کرد. اینو منجمین تو تقویم‌هاشون می‌نویسند، با که یقین دارن آفتاب طلوع غروب ندارد. غرض این است که فرهنگ محاوره یه چیزی است، فرهنگ حوزه و دانشگاه که جای علمی است چیز دیگه است. وقتی آدم طرزی باید حرف بزند که همه مردم باید بفهمن، اما اون جایی که جای تحقیق علمی است، عالمان سخن گفته است، باید طوری حرف بزند که مردم بفهمن دیگر. این دیگه نمیتواند اون جایی که ما طلوع کردیم بنویسد، که اینکه مردم ایر نمیفهمن. که اونجا که جای علم، یعنی جای تحقیق و فناوری است، اونجا محققانه میگوید زمین حرکت میکند، به دور خود یه اثر دارد، به دور شمس و قمر آثار دیگری دارد، اینجا محققانه حرفش میزند. اما وقتی با تقویم میرسه برای مردمی که نمیتونه بگه وقتی ما طلوع کردیم، که میگه آفتاب طلوع کرده، شمس و قمر آفتاب غروب کرد. قرآن کریم هم این چنینه. فرهنگ محاولزا در جریان وجود مبارک خلیل حق دارد که فلا ما رأی شمس بازغتن، آفتاب طلوع کرده، با اینکه در بخشای فراوان قرآن دارد که آفتاب طلوع نمی کند، این زمین است که مشارق و مغارب داریم و حرکت بکند. خب این یه مطلب مربوط به علم است که انسان در حوزه علمی چیزی حرف بزند. یه مطلب اینه که فرهنگ محاوره با مردم چیز رو سخن بگوید. با مردم شما اگر اصطلاحات علمی حرف بزنید که اون متوجه نمیشه که. بعد دیگه اونم جهت به نهار دیگه، به وسیله او، اونجایی که دارد کلن مشرق است، یعنی اونجایی که اون ستایفه یعنی بالعرض دیگه. مغرب داریم، مغربین داریم، مغارب داریم، ولی اونجا که جای تحقیق است مغرب نداریم رأسن. و انده لرب المشارق. معلومش اونا بر عرض دیگه، مغرب رو انکار نمی کند، لیل رو انکار نمی کند، اما می داند اون چه که هست نهار است. وقتی این شمس برگشت یا زمین این قسمتش رو به شمس بود میشه روز، وقتی برگشت اون قسمتش میشه روز، وقتی ادامه داد اون قسمت سومش میشه روز. از عدم تقابل زمین با شمس ما لیل انتظام میکنیم، وگرنه لیل چیز مخلوقی نیست، چیز وجودی نیست. اما بعد از اون سه بیان مغرب داریم، مغربین داریم، مغارب داریم، بعد از این اگه کسی نفهمه خب نمیفهمه دیگه، بعد از این باید بفهمه که و چرا همه اون موارد را گفته. بعد فهمون خلاصه ما مغرب تو عالم نداریم، ما کارمون مشرقه. هر جا این چرا هست اون نبود که امر عدمی است، امر وجودی نیست. و انه رب المشارق، این تفصیلش تو سوره مبارک صافات گذشت. روز از شب گرفته نشده، ولی شب شب امر طبعی است، مثل مغرب امر طبعی است. این زمین که رو به آفتاب است اینجا میشه روز، زمین همیشه روز دارد شب ندارد. وقتی به این سمت برگشت این قسمتش میشه روز، وقتی برگشت به این قسمت این قسمت سوم میشه روز، وقتی برگشت این قسمت چهارم میشه روز. زمین همیشه روز دارد. اون جایی که زمینی روبروی شمس نیست ما شب انتظار میکنیم، نگه شب یه امر وجودی باشه خدا خلق کرده باشه بل اصاله، مثل ظل است. سایه به تبع شمس و به تبع اون نور خلق شده است. مادامی که آفتاب میتابد به این چوب، میتابد به این جدار، این نور است. وقتی سیر برگشت و این قسمت روبروی شمس نشد میشه ظل. اینطور بله، یعنی پوست شکندیم، یعنی این تاریکی رو گرفتیم. این نسلخ منه اللیل، این تاریکی رو ازش گرفتیم، نه اینکه واقعا تاریکی امر وجودی باشد که ما گرفته باشیم. نسلخ منه اللیل سلب در سلب است، سلب اون امر سلبی نتیجهش امر وجودیه. مثل اینکه بگن ما فقر را از این آقا گرفتیم این شده غنی، نه اینکه فقری امر وجودی باشه، ما این امر وجودی را گرفتیم تا بشه غنی. ما جهل را از او گرفتیم، نه اینکه جهل یه امر وجودی باشه ما هم کار وجودی کرده باشیم و اون ازاله جهل باشه. ما وقتی غنا دادیم جهل رخت برمیگندد. بله اونم همین طور است دیگر، اونم همین طور است. یکور هست، یولج هست که بحثای روزای قبل بود، نسلخ منه اللیل نسلخ منه النهار فیضاه و مسلمون هست. این یه تاریکی است، یه پوششی از نور روی این آمده. ما وقت این پوشش نور را که برداشتیم فیضاه و مسلمون هست. این نظیر فقر است، نظیر جهل است، نظیر ذل است، اینا همشون عدم ملکه است. فرمود ما وقتی که این نور را برداشتیم فیضه ها مزدمون، نه اینکه ما اینا تو ظلمت انداختیم، نه اینکه ظلمت یه امر وجودی است، نه اینه که مخلوق ماست. اون دو در چشم این شخص بود، مثل که فرمود اون دید که تقرب و فی عینن همه. الان انسان وقتی در کنار اقیانوس ها وامیسه، مغرب که میشه خیال بکنن آفتاب میری تو دریا. این رو فرمود وقتی کنار دریا آمد، این تجد و شمس را تقرب و فی عینن همه، مثل در یه چشمه جوشان فرو رفته، این در چشمه و اینجور آمده. بعد دیگه یعنی با مغرب روزگار که رسید، ما یه مشرقی داریم که از این طرف هست، یه مغربی داریم از اون طرف هست که برابر محاور حرف زدن. وقتی سیرش ادامه داد به طرف غرب رفت، به اقیانوس رسید، اون وقت دید که راه نیست، وجد شمس را تقربو فی عین همه ادامه در کنار اقیانوس هم بیسته اینطور میبینه دیگه. این هم فرهنگ محاوره است که دید این آفتاب تو چشمه جوشان این دریا دارد تو رو میرود، اینجور به چشمش میاد دیگه. این فرهنگ محاوره است، وگرنه زمین آفتاب که تو دریا فرو نمیره که. بنابراین یک فرهنگ علمی دارد قرآن که او را کاملا مشخص میکند که چه امر وجودیه، چه امر عدمیه، چه سابقه دارد، چه لاحقه دارد. اینا فرمود لشمسی هن وقیلها هن توز فرق و لیلو سابق و نهار، این طوره که یکی دیگر جرو بزنه، یکی فرع دیگری. لیل سابق نیست، لاحق است. چرا؟ برای اینکه سایه از سایه دنبال نوره دیگه، هر جا نور باشه پشت سرش سایه است. لشمسو یعن وقیلها هن تو درک القمر و لیل سابق و نهار، نهار سابق است و شم و لیل و تنبال اوست. هر جا نهار هست روشنه، وقتی این روشنی رخت بربست به دنبال او تاریکی و شب فرا میرسد. غرض این است که در جریان معاد اینا اشراط و ساعه را نقل کرده است. در جریان وحی و نبوت طلوع کواکب و حرکت هواکب و طلوع صبح و دمیدن صبح و نفس کشیدن صبح و اینا را ذکر کرد که بامداد برای نفس کشیدن تازه است، آمدن وحی برای نفس کشیدن جامعه انسانیت است به اون دم روحانی و ربانی. در اون بخش اول بعض از نکات مونده است که باید انشاءالله جداگانه بحث بشه. چند ازای شرطی است که مربوط به اشراط ساعه است. در اشراط ساعه یه مقداری مربوط به حوادث روزگار است که آسمان چی میشود، ستاره چی میشود. یه مقدار مربوط به اوضاع مردم است که تزعو کل ذات حملن حملها، تزحل کل مرضعتن اما ارضعت. فرمود هر زن بارداری در اثر شدت اون هراسناکی بارشو به زمین می‌نهد و هر زن شیردهی هم در حالی که کودک در آغوش اوست دارد شیر می‌دهد، از اون حالت هم از شیر دادن فرزندش غافل است. تو سوره مبارکه حج گذشت که این مرضعه طبق یک نکته ادبی است گفته شد، چون تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است، مثل عالم و عالمه، کاتب و کاتبه. اما صفتی که مخصوص زن هاست دیگه تا ندارد، دیگه نمیگن این طالقه است. تا برای فرق است، به تعبیر ابن مالک تل فرق، یعنی تا برای فرق مذکر و مؤنث. اما یه صفتی مخصوص مؤنث است مثل طالق، حائز. این میبینی در کتاب های ادبی هرگز نمیگن حائزه، طالقه، چون ما غیر از زن کسی حیض نمی‌بیند، کسی طلاق نمی‌بیند، لذا بدون تا گفته می‌شود طالق، حائض و مانند آن. اما در خصوص مرضعه که اونم همینطور است، مرضع نباید تا داشته باشد. ولی گفتن بین مرضع و مرضعه فرق است. مرضع یعنی زن شیرده، مرضعه اون حالتی است که کودک در آغوش مادر است و مادر پستان را در دهن او داشتن. این تا برای بیان اون حالت است، نه وصف تأنیثی را بفهماند. اون حالت شدیدترین حالت انعطافی مادر به فرزند است. هم در اون حالت وقتی اشراط و ساعه ظهور کرد، تزهل و کل مرضعتن اما ارضعت، اون تزهل و کل ذات حمل حمله هاست، این تزهل و کل مرضعتن اما ارضعت. پس اوضاع کواکب یه جور دیگه است، اوضاع زمین جور دیگه است، وضع مردم جور دیگه است. اینا جزء اشراط و ساعه است. در خلال اشراط و ساعه بخشی از اوصاف معاد را ذکر میکند که از الموعودت و سئلت از صحفون و شرد علمت نفس ما احضرت وانندان. اینا دیگه دالان ورودی قیامت است. بخشی از اونها در مسئله حساب پرسی و سؤال جواب قیامت است که با اون اشراط و ساعه یه مقدار فرق میکند. باز در اثنای این اوصاف قیامت یه وصفی از اشراط و سار مثل از سما و کشتت را ذکر میکند، چون این با فانیست در صدد بیان ترتیب نیست. اگر با فا یا با سمه بود این سال برانگیز بود که چگونه اون اشراط و سار را ذکر میکند، بعد از الموعودت و سؤلت را ذکر میکند، از صحایف و نشرت را ذکر میکند. دیگه در اینجا جا برای از السماء کشتت نیست، در حالی که از السماء کشتت آمده بعد از از الموعودت و سؤلت، بعد از از صحوق و نشرت آمده. چون با فانیست، چون با سمنیست و این مطلق ذکر را بدون ترتیب میفهماند، لذا نمیشه اشکال کرد که چرا این بعد از از الموعودت و سؤلت آمده. کدوم انسان فهمد؟ اون روز میفهمد دیگه، اون روز میفهمد دیگه. الان که خیلی ها نمیدونن که چیکار کردن، اون روز کاملا مشاهده میکند دیگه. اون روز همه کارها خودش میاره و در مشهد و معرض اوست. ولو الغا معاذره، اون تو معاد دیگه، در معاد فرمود یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. این نبأ یعنی خبر، باب افعال میشه انبأ، باب تفعیلش میشه تنبیه، به تنبیه میشه تبصره که مصدر باب تفعیل است. این یُنَبَّأ که باب تفعیل است، اون شدت عمل، مبالغه عمل، کثرت عمل میرساند. و ما تمام جزئیات رو به انسان بگیم، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. بعد میفهمم ما چه حاجت به گزارش دادن، چون خودش داره میبینه دیگه. این بل بل اضرابیه است. بل الانسانو الا نفسهی بصیرتو، نیازی به تنبیه نیست، نیازی که ما گزارش بدیم نیست، خودش میبینه. این بل بل اضرابیه است بعد از اون تنبیه. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. بعد فهمید هیچ حاجتی نیست که گزارش کرد بونم گزارش بده، بل انسانو علی نفسی بصیرتون. چرا؟ چون عذبت نفسون ما احذرت. غرض این است که چون واو هست، نفا و سمه، این سؤال نمیتونه مطرح بشه. خیلی مطلب بعدی در اون از الموعودت و سؤلت است. جناب فخر، جناب زمخشری در کشاف دارد که این از الموعود، این وعده مغلوب عوده است، مغلوب عاده است، که با الف و همزه، که این همزه منقلب از همون واوه. عادهو یعودهو یعنی اسقلهو یسقلهو، یعنی بار سنگینی است. مثل در چون دارد که لا یعوده حفظهما، این یعودو از عاده که فعل ماضیست به صورت یعودو در میاد. اگر باری تحملش بر انسان دشوار باشه، انسان سنگینی احساس کند، میگن عادهو، یعنی این بار بر او سنگین است. اما اگر بر او سنگین نباشد، میگن لا یعوده، برش آسون سنگین نیست. دوسته این عاده یعودو به این معناست که در آیت الکرسی آمده که ذات اقدس اله آسمان و زمین را حفظ میکند، ولا یعودو حفظهما. یکی از لطائفی که در مقام ابراهیم سلام الله علیه هست همین است. این مقام ابراهیم را اگر دقت کردید که نعم المطلوب، اگر دقت نکردید انشاءالله در سفرهای بعد کاملا دقت کنید. این مقام ابراهیم که الان دویه مخزنه فرزی است، یک سنگ مشکی رنگی است که اثر دو قدم درش است، دو قدم دورانی، اثر پای راست و پای چپ، مثل اینکه این گل بود و انسان روی این گل پا گذاشت و این پا فرو رفت و اثر بد به صورت سنگ در آمد و این اثر همچنان مانده است. یا نه، از اولم سنگ بود و اثر پای مبارک خلیل الهی سلام الله علیه در این سنگ فرو رفت و این دو قدم کاملا مشهود است. این قدم وجود مبارک است که میشه مقام ابراهیم. و قرآن کریم هم روی این مقام ابراهیم تکیه میکند که فیه آیات و بیانات مقام ابراهیم، یعنی آی سراسر جهان آیات الهی است، اما اونجا آیات روشن و شفاف است. فیه آیات و بیانات و مقام ابراهیم، مقام ابراهیم. این سنگ گرانقدر پربرکت در اون محفظه فلزی است، یه نوار فلزی روی این لبه این مقام ابراهیم سلام الله علیه است. روی این مقام این نوار فلزی نوشته است ولا یعوده حفظهما، یعنی حفظ این دو قدم برای ذات اقدس اله سخت نیست. هر کس بود یه حسن ذوقی داشت که این جمله نورانی را اونجا نوشت. فرصت نمیدن، جفتون جمعیت زیاد هست، فرصت نمیدن که کسی به خوبی اونجا بیسته، اون زاویه دید را خوب بشناسه و همون بخش نورانی را زیارت بکنه، کاملا این جمله ولا یعودو حفظهما را ببینه. الان هم اونجا نوشته است آدهو یعودهو، یعنی اسقلهو یسقلهو، دشوار بود برای او، سنگینی کرد. اینا جناب فخر زمخشری این را از آد یعودو می دوند. بعد بگد این موعود مغلوب از اون آد یعودوست، یعنی این وعده اصلش آوده عوده بود. مرحوم امین الاسلام تو مجمع و سایر آیون میگن نه، این عوده معنی خاص خودش دارد. موعودهو یعنی در بار سنگینی او رو دفن کرد، تو زمین این رو دفن کرد، زیر خاک دفن کرد. همین است موعوده، یعنی مدفونه تحت تراب. به چه دلیل شما میگید این موعوده از اون عوده از عاده منقلب شده است به این صورت؟ این یک اختلاف ادبی است بین اون چه در کشاف است و بین اون چه که در مجمع البیان امثال ذالک است. احیانا ممکن است خود زمخشری هم به این حرف رضا ندهد و از دیگران نقل کرده باشد، ولی این دو نظر هست. اما موعوده چون مؤنث است، اون تلخ در این حادثه جاهلیت را ذکر میکند. در جاهلیت این مردم جاهلی در سه مقطع فرزند کشی داشتند. دو مقطعش برای خیلی ها بود، یه مقطعش مخصوص بود، یک گروه خاصی بود که دخترها را زیر خاک دفن میکردن، نه همه اونها. حالا انواع دخترها یا زیبا نبودن یا میترسیدن در جنگ ها و دخترانشون به اسارت بروند، برشون ننگ بود. از این بهانه هایی که داشتن این دختر بچه ها را دفن میکردن. تو بخش های قبلی هم گذشت که اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه وهو کریم، وقتی به اونها میگفتن خدا به شما دختر داد، اینا صورتشون سیاه میشد و خشم را فرو می نشوندن تا کم کم این بچه را دفن کنند. اینا این ننگی بود در طایفه خاصی، نه همه طوایف جاهلی. اما دو بخش دیگر فرزند کشی بود، چه دختر چه پسر. یکی در اون خوشسالی ها در برابر ترسالی ها، اون سال ها که تر بود، باران فراوان بود، خب زندگیشون چون بادیه نشین بودن، صحرانشین بودن، کشاورزیشون تأمین می شد، تأمین می کردن. وگرنه در خوشسالی ها اینا یغزل کلاب و یقتل الاولاد، سگ ها را غذا می دادن ولی بچه ها را می گشتن. سگ ها رو می گفتن که گله های ما رو حفظ می کند، اما بچه به درد ما نمی خورد. اینها رو در کمال قساوت بچه ها، چه پسر چه دختر، نانخورشون کم باشد. یغزو کلاب را یقتلو اولاد را، یغزو کلاب و یقتلو اولاد. این اختصاصی به گروه خاص نداشت، چون که اختصاصی هم به دختر نداشت. گروه بخش سوم، در این بخش قرآن کریم فرمود لا تقتل اولادکم خشیت املاق. چقدر این کتاب کتاب غنی و بوسیدنی است. بارها به عرضتون رسید، قرآن کریم از مال به عنوان عامل قوام ذکر کرده است و کسی که جیبش خالی است، کیفش خالی است، قرآن او را گدا نمی‌داند. ما در فارسی میگیم گدا، در عربی میگن فاقد، یعنی مال ندارد دیگه. قرآن نمیگوید کسی که دستش تهی است او فاقد است، میگوید اون که جیبش خالی است، کیفش خالی است، دستش تهی است، او فقیر است. فقیر ونه گدا نیست. فقیر این فعیل ونه مفعوله. فعیل فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است، قدرت قیام ندارد. شما میخواید ملتی که جیبش خالیه مقاوم باشه در برابر بیگانه، این قدرت قیام ندارد. این کتاب بوسیدنیست. بوسیدنیست یعنی بوسیدنیست. تعبیر میکند نمیخواد بگید اشرافی زندگی کنید، ولی میخواد بگید آبروت باید محفوظ باشه. نمیخواد به مسئولین بگید اینقدر به مردم بدید که اشرافی زندگی کنن، اینقدر جلوی مردم رو باز بگذارید، حق مردم رو نخورید تا اینا بلچری نشن. همین نگذارید مردم بلچری بشن. تعبیر فقیر این است، تعبیر مسکین این است. انما الصدقات للفقراء والمساكين. مسکین یعنی چی؟ مسکین که یعنی گدا نیست. مسکین یعنی زمینگیر. این اهل سکون است، اهل حرکت نیست. در برابر کی مقاومت کند؟ فرمود بکشید که مردم بتونن روپا خودشون بایستن. ما به اندازه کافی به اینها دادیم. شما اختلاس نکنید، نجومی نگیرید، بذارید اینو پا خودشون بیستن. همین بعد از اینکه دستور مبارک نساء اوارش فرمود لا تؤتوا خدای سبحان اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، فرمود مایون زنها مردها، مال ویلچر نیست، مال پای اسوار شماست. شما مال عامل قیام شماست. این عامل قیام رو به دست سفهاتون ندی. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. اگر میخواد قیام داشته باشید، مقاوم باشید در برابر بیگانه، باید جیبتون پر باشه. همین جیبتون پر باشه هم نه به معنای اشرافیت، اون هم در آیات فراوان جلوش گرفته، این آبروتون محفوظ بشه. همین این کتاب بوسیدنی نیست. ای کاش به ما گفتن هر شب قرآن به سر بکنید. فرمود این مال عامل قیام شماست، مواظب باشید به دست هر کس ندید. لات بخواد رأی بدید، انتخابات داشته باشید، نماینده انتخاب بکنید. یه نماینده‌ای که نه بیراها بره، نه راه کسی رو بنده، مردم ویلچری نکنه. همین مواظب باشه که مردم ویلچری نشن. همین این وظیفه تونه، وظیفه همه ماست. لا تؤتوا السفهاء. چی بگه قرآن دیگه؟ چی رو شفافتر بگه؟ فرمود همین قرآن، همین نورانیت. فرمود لا تقتلوا اولادکم. نفرمود خشیه گدایی، برای ترس از گدایی. فرمود خشیت املاق. چقدر خدا میدوند این آیات چقدر شیرینه. فرمود ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، و اهل املاق. املاق این تملق شابلوسی. شما ببینید تو این ادارات اونی که تو آبدار خونه است چابلوس‌تر از دیگریه. وقتی کسی جیبش خالیه هی مداهی این بکنه، سناخونی اون بکنه، یا به خیال این بعد او رو بگه، خوبی رو بگه. فرمود این تملق است. انسان بزرگتر از آن است که تملق بکند. انسان برتر و شریفتر از این که املاق باشد. شما برای ترس املاقتون این کار رو نکنی. تمام آیاتش بوسیدنی است. خب ما هم یه فارسی داریم دیگه. ما هم کسی که جیبش خالیه میگیم گدا دیگه، نمیگیم فقیر. فقیر رو که از قرآن گرفتیم. نمیگیم مسکین. مسکین رو که از قرآن گرفتیم. ما کسی که جیبش خالیه نمیگیم چاپلوس، ولی قرآن میگه چاپلوسی میاره، املاق تملق میاره، عظمت و جلال و شکوه انسانیت از انسان میگیره. لا تقتلوا. این بیان نورانی هست امیر، که همون قرآن ناطق است. و بود ازا املقتون فتاجر الله بالصدقه. احساس کردید چاپلوسید در اثر نداری و فقر، با خدا معامله کنید. ازا امر این تو نهی بلاغه است دیگه، ازا املقتم فتاجر الله بالصدقه. این از الموعوده این طور نیست که اون دو قسم نفی کند، منتها این چون مهمتر از اون دو قسم است، اون این مهم رو ذکر کردن. هم از الموعودتو سؤلت، هم از المقتول خشیت املاق یسأل، هم مقتول لدل وسن و زها قربانن یقتل. اون قسمتی که قربانی میکردن اونم همینطور دیگه. قسم سوم فرزند کشی این بود که اگر کاری میخواستن تقرب بکنن بچه ها رو قربانی میکردن برای سنم و وسن. فرمود شما این کار رو نکنی، لا تقتلوا اولادکم صفحن، یه صفحاتیست اون سنگ و چوب مشکل خودش حل نمی کند، چه رسد به مشکل شما. پس سه بار در سه بخش فرزند کشی بود. یه بخش مخصوص طایفه خاص بود، دخترها رو میکشتن. یه بخش دیگه مخصوص اون طایفه خاص نبود، یا برای قحطی و خوشسالی یا برای تقرب به سنم و وسن. اینا فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مال اون گروه دوم. لا تقتلوا اولادکم صفحن، مال گروه سوم. در قیامت از هر سه گروه سوال می شود، تنها اختصاص به اون ندارد، منتها او چون مظلوم تر است از او سوال بکنند. امید که کشور قرآنی باشه انشاءالله. والحمدلله.